ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از صبح امروز در این کشور آغاز شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد کرانه باختری رود اردن شد و علی رالیجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. شهروندان اوکراین از صبح امروز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور از میان 18 نامزد به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر گزارش‌های اولیه، مشارکت شهروندان در مناطق غربی اوکراین بالا بوده است، اما اکثر مراکز رأی‌گیری در دو منطقه شرقی دونسک و لوهانسک همچنان بسته است. جدایی طلبان هوادار روسیه گفتند که انتخابات را تحریم می‌کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان که به خاورمیانه سفر کرده است، روز یکشنبه پس از ترک اردن وارد کرانه باختری در سرزمین‌های اشغالی شد. رهبر کاتولیک‌های جهان به طور استثنایی بدون اینکه از مرز اسرائیل بگذرد، به طور مستقیم از اردن با هلیکوپتر روانه بیت لحم شده است. پاپ قرار است در سفر امروز خود علاوه بر دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مراسمی عمومی سخنرانی و از یک اردوگاه پناهندگان بازدید کند. پاپ فرانسیس قرار است شامگاه امروز رهسپار اسرائیل شود. برای سومین سال متوالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. به گزارش رسانه‌ها در ایران و در جریان انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس، صبح یکشنبه علی لاریجانی، احمد بخشایش و بهرام بیرانوند نامزد ریاست شدند. از میان آرای نمایندگان، علی لاریجانی با اخص 187 رأی بار دیگر به ریاست مجلس انتخاب شد. در جریان این رأی‌گیری از 264 رأی مأخوذه، 26 رأی به بهرام بیرانوند و 32 رأی به نفع احمد بخشایش شمارش شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی‌های و اموال مقامات و مسئولان کارگزاران جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این مصوبه، مقامات و مسئولان موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور و وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله تروریست‌ها به کارگران و تکنسین‌های ایرانی پروژه گازرسانی به عراق را ضد انسانی و خشونت‌آمیز خواند و آن را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، و در حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده به کاروان خودروهای شرکت ایرانی در استان دیاله عراق، 4 کارگر و 2 متخصص فنی ایرانی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام، داعش، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، امروز یکشنبه برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می‌کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار می‌کند، قرار است آقای ظریف با وزیران خارجه و مقام‌های کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17مین نشست سران این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری خواهند کرد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح موضوع آمادگی برای یافتن جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته از خبرسازترین مباحث محافل حکومتی ایران بود. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه گذشته از قربان علی دوری نجف آبادی نقل کرد که باید بعد از دوره بعدی رهبر جمهوری اسلامی ایران به فکر بود. او همراه با این ابراز عقیده که انتخاب رهبر کنونی را همه پذیرفتند، از شهروندان ایران خواست در انتخابات آینده مجلس خبرگان به توصیف او با هوشیاری هرچه تمامتر عمل کنند. این انتخابات مطابق جدول زمانی قرار است کمتر از 2 سال دیگر در اسفند ماه 1394 برگزار شود. این دومین بار در 2 ماه گذشته است که یک مقام حکومتی از اهمیت انتخابات مجلس خبرگان سخن بر زبان می آورد. نوروز امسال در روز 10 فروردین هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هشدار داده بود که به توصیف او عده‌ای که سنگر اول را فتح کردند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. برخی از آگاهان سیاسی ایران فتح سنگر اول را در این گفته ها اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال گذشته و قرار گرفتن اعتدال گرایان نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوه مجریه دانستند. مدت هر دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری 8 سال است و این نهاد مسئولیت تعیین و نظارت بر کارکرد ولی فقیه را دارد. نتیجه انتخابات آینده مجلس خبرگان در چه صورتی می تواند به بازتر شدن فضای سیاسی ایران بیانجامد و در چه صورت به بسته تر شدن آن؟ اینها پرسش های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، چهره شاخص معترض در سال 88 و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در مشهد. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی طیف جمهوری خواه در لندن. آقای جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. در مشهد یک جمله‌ای که از آقای دوری نجف‌آبادی درباره لزوم به فکر بودن برای بعد از رهبر جمهوری اسلامی ایران و درخواست از رأی دهندگان برای نشون دادن هوشیاری هرچه بیشتر در انتخابات آتی مجلس خبرگان بازتاب یافته نشونه چیه؟
2 تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل این که همونطور که آقای دوری نجف‌آبادی هم اشاره کردن، برای تثبیت وضعیت کشور و ثبات مورد نیاز و نقش محوری آیت الله خامنه‌ای در این موضوع خاص آرزو باید کرد که ایشون عمر طولانی تری داشته باشن، که ایشون هم این آرزو کردن. ولی بحث دوم این است که اگر قرار باشه مجلس خبرگان رهبری ایفای نقش جدیدی بکنه و اون تعیین رهبر آینده باشه، در یه شرایطی دارن یه هشداری به جریان بازنده این انتخابات میدن که حواستون جمع باشه اگر در انتخابات آینده خبرگان رهبری مواظب نباشید، جناح پیروز امروز که اتفاقا طیف میانه جمهوری اسلامی هستند و گرایشات میانه اصلاح طلبانه دارن، مثل آقای هاشمی و آقای روحانی و امثال اینها و حسن خمینی و امثال اینها، اینا اگه پیروز بشن بعد ما تو انتخابات خبرگان رهبری دستمون بسته خواهد بود. خیلی تلاش کردن که تونستن خبرگان رهبری رو با به حاشیه روندن آقای هاشمی تقریبا یه نظر توش برای خودشون فضا امن ایجاد کنن. اگر دوباره موجی از این میانه های تحول خواه آینده نگر و با نظر معطوف به حفظ جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری برن توی مجلس، بعد دست امثال آدم هایی که الان تو خبرگان رهبری هستند و یک نظر رفتارهای افراطی و تند از خودشون نشون میدن، دستشون تویی خواهد شد. بنابراین دارن یه عقبه ای رو و یه آینده ای رو ترسیم میکنن که این عقبه و آینده با هم مرتبط باشن. عقبه شون همین وضعیتی که الان هست، آینده تضمین این عقبه است. یعنی به نحوی که تو انتخابات آینده این تیم در مجلس خبرگان رهبری از موضع برتر حضور داشته باشه، که اگر یه وقتی مجبور شدن اون اتفاق رو رقم بزنن و جانشین رهبری تعیین کنن یا به جای رهبر جمهوری اسلامی رهبری دیگه ای رو مجبور باشن انتخاب کنن در صورتی که در قید حیات نباشن، اون وقت این مشکل به وجود میاد که نمیتونن به راحتی اون کار رو انجام بدن. بنابراین دارن تلاش میکنن و تدارک میبینن که توی انتخابات آینده جریان راستی که توی این انتخابات باخت منسجم تر بیان، با کمک نظارت استصوابی و امکاناتی که از نظر قانونی در اختیار دارن یه تضمین نامه برای خودشون بنویسن تو خبرگان رهبری که برای آینده بتونن موفق تر عمل کنن.
آقای رحمانی، آقای جوادی حصار، نظرشون اینه که حرف آقای دوری نجف‌آبادی رو به سوی استمرار داره، استمرار وضع موجود، با توجه به تجربه قبلی تعیین قائم مقام و جانشین برای رهبر در دوران حیات آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نتیجه این اقدام در حال حاضر چی میتونه باشه؟
ببینید اگه به گذشته مراجعه کنیم، اساسا تو ساختار مرجعیت شیعه انتصاب جانشین مرسوم نیست. وقتی که در سال 1161 و بعد 63 رسما اعلام شد آقای منتظری قائم مقام رهبری است، یک تلفیقی از توصیه و جانشینی مطرح شد و ما نتیجه شو دیدیم. بخاطر همون عدم ساختارمندی، حتی فرد جانشین در زمان رهبر نظراتش ممکنه یکسان نباشه و همین الان مثلا شما میگه آقای هاشمی بشه و جانشین آقای خامنه ای مشخصه، حتی به نظر من پسر ایشان هم بشه 100% اختلاف دارن، چون ما یه ساختارمندی قدرت قدرت نه در ساختار روحانیت شیعه داریم نه در ساختار سیاسی قدرت در ایران داریم. ما این اختلافا رو کاملا مشخص داریم. در دوره قاجار هم ولیعهد در تبریز همه کاره بود، رفتارش با تهران یه مقدار فرق داشت. تجربه خاص آقای منتظری و آقای خمینی، که آقای خمینی آقای منتظری بسیار در امر قبول داشت و حتی وقتی برکنارش کرد از قائم مقام رهبری بازم گفت شما یک سرمایه برای حوزه هستید، نشان میدهد که به طور کلی این جانشین سازی یه امر سیاسی است. این امر سیاسی تا الان موفق نبوده به علت این که دیدگاه های متفاوت و استنتاج های فقهی اجتهادی متفاوتی وجود داره. حتی تا الان شاگرد مستقیم یه فقیه عین فقیه قبل عمل نکرده، به خصوص در امور سیاسی که ما فقه حکومتی نداریم هنوز، فقه حکومتی سامان یافته که بشه مطابق اون نظرات همسان اقل هم داد، حالا متفاوت هست ولی متضاد نباشه. و همین خاطر تجربه این انتخاب در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و همچنین در ساختار شکلی حوزه های علمیه و فقاهت معمولا به سرنوشت یک ثانیه یک حرکت اطمینان بخش تبدیل نشده. این تجربه تاریخی قضیه بوده. همونی که من دیدم همچنین اتفاقی که روی مسئله آقای منتظری افتاد و عاقبت به اصطلاح منجر به برکناری ایشان شد. و این سنت تعیین جانشین در ساختار قبلی دنیای اسلام مثل تمایل ابوبکر صدیق به عمر بوده که میبینی امامان شیعه هم این کار نکردن. یعنی امام علی هیچ وقت جانشین برای خودش انتخاب نکرد و وقتی گفتن حسن به جای تو بذاریم سکوت کرد و مردم انتخاب کردن.
بسیار خوب.
این هم باید بهش توجه داشت.
آقای نگهدار، نقش جناح‌ها در یک چنین تعیین تکلیفی چی میتونه باشه؟
اگر بخوایم تأثیر جناح‌ها و کشاکش‌ها رو در وضع فعلی یک ارزیابی درستی ازش داشته باشیم، خوب است که یک نگاهی بیاندازیم به دوره قبل و ببینیم که در دوره قبل که آقای خامنه‌ای میخواست انتخاب بشه، وضعیت جناح‌ها و تأثیر نیروها بر این انتخاب، بر روند انتخاب جایگزین رهبر جمهوری اسلامی، جایگزین آقای خامنه‌ای چه بود. در اون دوران شاهد این بودیم که دستگاه‌های روحانیون تراز اول و نیز جناح‌های جمهوری اسلامی کاملا قدرتمند هستند، کاملا کنترل در دست دارند و نهادهای امنیتی و نظامی تقریبا محلی از اعراب در این کشاکش ها ندارند. الان اگر هر نوع گمان زنی درباره امکان جانشینی آقای خامنه ای پیش بیاد، تمام اذهان اجتماعی، ذهن فعالین سیاسی در درون حکومت و ذهن رهبران دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشور آنن متوجه توازن قوایی میشه که در درون ساختار قدرت بین نهادها شکل گرفته. این توازن قدرت در 25 سال پیش وجود نداشت. آقای جوادی حساب میفرمایند که نگاه آقای دوری نجف‌آبادی متوجه این هست که مبادا روندها در سمتی پیش بره که جناح‌های مدافع دولت و حامی دولت بتونن دست بالا رو در امر جانشینی داشته باشند. برگردان این نگرانی هست که آقای دوری نجف‌آبادی انتظار داره امر جایگزینی آقای خامنه‌ای در شرایطی صورت بگیره که نهادهای امنیتی نظامی دست بالا رو دارند و این استمرار تسلط اونها تامین بشه. من این ارزیابی را اگر به این شکلی که عرض کردم عرضه بشه کاملا قبول دارم. اگر امروز اون پیشبینی آقای دوری نجف‌آبادی برخلاف تصادف یا گردش روزگار اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی با امر جایگزینی رهبری مواجه بشه، دست بالا رو در توازن قدرت در درون سیستم هنوز جناح‌های نظامی امنیتی دارن و اونها خیلی خیلی براشون راحت خواهد بود که در درون سیستم مجلس خبرگان رو کنترل بکنند و رأی لازم رو از اون بیرون بیارند. این رأی کی هست؟ آقای مصباح فرزند آقای خامنه ایه یا آقای رفسنجانی یا که هست، کسی است که در طول این مدت اعتماد لازم رو از جانب نیروهای امنیتی نظامی مسلط بر نهادهای قدرت به دست آورده. تمایل اونها قطعا آقای هاشمی